ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. نماینده رهبر ایران خواستار رد مصوبه مقابله با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان شد. صندوق بین المللی پول از کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران خبر داد. ترکیه میگوید ریاض باید اثبات کند روزنامه‌نگار عربستانی کنسولگری را ترک کرده است. همزمان با تهدید به قتل شماری از نمایندگان مجلس به دلیل تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در نیروی قدس سپاه پاسداران از شورای نگهبان خواست که این مصوبه را رد کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی شیرازی روز دوشنبه تصویب این لایحه را به معنای جلوگیری از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مورد حمایت خود در لبنان، سوریه و عراق دانست. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از 4 ماه در یک جلسه جنجالی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. با وجود مخالفت قبلی علی خامنه‌ای با این لایحه، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعلام شد که وی با تصویب آن مخالفتی ندارد. صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه با اعلام چشم‌انداز خود از اقتصاد جهانی گفت اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. به نظر صندوق بین المللی پول در عوض با بالا رفتن تولید نفت عربستان رشد اقتصادی این کشور افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول در چشم‌انداز خود از اقتصاد جهانی میگوید انتظار می‌رود اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی ایران امسال به میزان 1.5% و در سال 2019 به میزان 3.6% کاهش یابد. در اردیبهشت امسال، پیش از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعمال دوباره تحریم‌ها بر تهران را اعلام کند، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میلادی و سال آینده 4% اعلام کرده بود. این نهاد بین‌المللی همچنین از کاهش شدید چشم‌انداز خود از رشد اقتصادی در تمام خاورمیانه و شمال آفریقا خبر می‌دهد و دلیل آن را سقوط اقتصاد ایران و افزایش قیمت انرژی عنوان می‌کند. رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت مقام‌های عربستان باید ثابت کنند که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی که از هفته گذشته ناپدید شده، از کنسولگری عربستان در استانبول خارج شده است. به گزارش رویترز، اردوغان در یک نشست خبری در بوداپست افزود که به عنوان رئیس جمهوری در این زمینه احساس مسئولیت می‌کند.
باشکنسولوسلوک yetkilileri
مقام‌های کنسولگری نمی‌توانند تنها با گفتن اینکه او از اینجا خارج شده خودشان را خلاص کنند. آنها باید مدرک معتبر و محکمی ارائه دهند. اگر او از آنجا خارج شده، پس باید آنها ویدیویی برای اثبات آن داشته باشند. آنها نمی‌توانند وقتی می‌پرسیم این فرد کجاست، تنها به ما نگاه کنند.
مقام‌های ترکیه می‌گویند که به باور آنها خاشقجی داخل کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده است. عربستان سعودی این ادعا را رد کرده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه از ناپدید شدن این خبرنگار ابراز نگرانی کرد.
I am concerned about it. I don't like hearing about it. And hopefully that will
دونالد ترامپ گفت که شنیدن این خبر برایش ناخوشایند بوده و امیدوار است این موضوع خود به خود حل شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
در صبحانه با خبر امروز، اعتصاب بازاریان در برخی از شهرهای ایران، هشدار پژوهشگران سرشناس از سراسر جهان در مورد شرایط اقلیمی و نگاهی به وضعیت آوارگان سوری در شمال ادلب. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعتصاب بازاریان در برخی از شهرها از جمله سنندج، تهران، تبریز و شمار دیگری از شهرهای غرب ایران است. پیش از این فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد برگزاری اعتصاب سراسری بازاریان در ایران در اعتراض به گرانی و تورم در روز دوشنبه 16 مهر منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
16 مهر 97 اعتصاب بازار موبایل اصفهان.
روز گذشته شهروند خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی راوی اعتصاب عمومی در برخی شهرهای ایران بودند.
دوشنبه 16 مهر ماه اعتصاب بازار فرش‌فروش‌ها.
گزارش‌هایی که از اعتصاب در سنندج، مشهد، تبریز، بازار موبایل فروش‌ها در اصفهان، بازار طلافروشان و فرش‌فروشان تهران و چند شهر دیگر حکایت دارد. یکی از فعالان مدنی در سنندج در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر اعتصاب تمام بازاریان در این شهر اشاره کرد بازاریان در میاندواب، بوکان، سقز، بانه و مریوان نیز اعتصاب کردند.
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون مردم سر محل چسب خودشون تعطیل کردن و بازار کاملا بسته است.
این فعال مدنی همچنین گفت بیشتر کسبه و بازاریان کرمانشاه و قصر شیرین نیز به اعتصاب پیوستند. پیش از این در شبکه‌های اجتماعی فراخوان‌هایی برای برگزاری اعتصاب سراسری بازاریان در روز دوشنبه 16 مهر ماه منتشر شده بود. این اعتصاب در اعتراض به موج گرانی و رکود بازار صورت گرفته است. اعتصاب عمومی کسبه و مغازه‌داران موازی با اعتصاب سراسری کامیونداران است که از روز اول مهر ماه آغاز و همچنان ادامه دارد.
آقا امروز دوشنبه 16 مهر 97 کسایی که میگن اعتصاب شکسته نگاه کنن پایانه بار بندر عباس. ببینن آیا ماشینی پیدا میشه. من الان بالای اتفار هستم.
مقام های ایران به اعتصاب کنندگان هشدارهای شدید دادند و گزارش های متعددی از دستگیری شماری از کامیونداران وجود دارد. کامیونداران به گرانی شدید لاستیک و قطعات یدکی و پایین بودن دستمزد اعتراض دارند. روز گذشته تصاویر اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف ایران در حالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران از فعالیت عادی بازار بزرگ تهران گزارش می‌داد. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه تعطیلی بازار دولت آباد را تکذیب کرد. در ماه‌های اخیر همراه با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و نزدیک شدن به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قیمت کالا و خدمات در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. هفته گذشته یکی از مقامات دولتی ایران اعلام کرد قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا روز ششم مهر ماه جاری 90% کاهش داشته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
بعد از تصویب الحاق ایران به کمیسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس ایران که به عنوان CFT شناخته می شود، روز گذشته بازار ایران با جهش دوباره قیمت ارز و سکه و طلا روبرو بود. CFT یکی از چهار لایحه است که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی علیه تروریسم و پولشویی موسوم به FATF خواهد شد. برای گفتگو و تحلیل این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از یونان. آقای خاوند، تصویب لایحه الحاق ایران به کمیسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT در مجلس شورای اسلامی که دو روز پیش انجام گرفت با استقبال بخش بزرگی از محافل اقتصادی ایران روبرو شده. دلایل این خوشنودی چیه به نظرتون؟
ببین، از چهار متن حقوقی که ایران برای منطبق شدن با مقررات کارگروه اقدام مالی باید بپذیره، جنجالی تر از همه همین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT بود که بالاخره روز یکشنبه رسید به تصویب مجلس شورای اسلامی. ولی نحوه تصویب این لایحه نشون میده که دو دستگی شدیدی وجود داره در درون مجلس و همینطور در حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد این مد، چون که از جمع 276 نماینده حاضر فقط 143 نفر به اون رأی مثبت دادن، مابقی مخالف بودن یا رأی ممتنع دادن، چون که میترسیدن قبول این متن زیر پرسش ببره کمک‌های مالی جمهوری اسلامی رو به سازمان‌های متحدش در خاورمیانه. ولی بالاخره جناح‌های نسبتاً عملگرا حرفشون رو در مورد اجتناب ناپذیر بودن قبول شرایط کارگروه اقدام مالی به کرسی نشوندن. البته هنوز کار تموم نشده و شورای نگهبان میتونه رشته ها رو پنبه بکنه، ولی با همین گامی که برداشته شد محافل اقتصادی ایران امیدوار شدن که متون FATF میتونند به تصویب نهایی برسند و این از نظر اونها دریچه تنفسی رو باز میکنه برای اقتصاد ایران که میدونیم مواجه هست با بازگشت تحریم‌های سرسختانه ایالات متحده آمریکا.
آقای خاوند، این رویداد چه پیامدهای مشخصی خواهد داشت برای اقتصاد ایران، چه در کوتاه مدت، میان مدت و همچنین در دراز مدت؟
اگر ایران از فهرست کارگروه اقدام مالی، فهرست سیاه این کارگروه خارج بشه، این احتمال وجود داره که در شرایط مطلوبتری بتونه با تحریم‌های آمریکا مقابله بکنه. میدونیم که اتحادیه اروپا تلاش کرده و میکنه که با اتخاذ یک سلسله ابتکارهای ویژه به جمهوری اسلامی امکان بده تحریم‌های آمریکا رو دور بزنند. معلوم نیست این ابتکارها چه اندازه مؤثر واقع خواهند شد، ولی به هر حال اگر ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی باقی بمونه در کنار کره شمالی، از دست اتحادیه اروپا برای ایران کاری ساخته نخواهد بود. حتی چین و روسیه هم نخواهند توانست به ایران کمک بکنند.
منطبق شدن قوانین ایران با متون حقوقی کارگروه اقدام مالی یا FATF چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار ارز؟
هر گامی که برداشته بشه در کاهش تنش با جامعه اقتصادی بین‌المللی میتونه تأثیر مثبت داشته باشه بر تقویت ریال. ولی موقعیت پول ملی ایران به خیلی عوامل بستگی داره، از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و همینطور فشار تحریم‌ها و نقش بازارسازها به خصوص بانک مرکزی و غیره. رابطه ایران با کارگروه اقدام مالی فقط یکی از ده‌ها عواملی است که میتونن بر بازار ارز ایران تأثیر داشته باشن.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. بیش از 3 میلیون ایرانی در 5 ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر کردند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 11% کاهش داشته است. پس از فروکش کردن جنجال‌های پرداخت ارز مسافرتی و در ادامه افزایش قیمت بلیط هواپیما و نوسانات شدید ارز در بازار آزاد، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سرانجام آماری را منتشر کرد که از کاهش حجم سفرهای خارجی ایرانی‌ها حکایت دارد. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید ایرانیان طی 100 سال گذشته قد بلندتر شدند. آقای حریرچی گفته مردان ایرانی طی 100 سال گذشته 16 سانتی متر و نیم افزایش قد و زنان هم بیش از 11 سانتی متر افزایش قد داشتند و میانگین قد ایرانیان به طور متوسط نزدیک به 13 سانتی متر افزایش یافته است. هنگامی که دولت سوریه نیروهای خود را برای حمله نظامی فراگیر به استان ادلب، آخرین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان، آماده می‌کرد، سازمان‌های بین‌المللی نسبت به احتمال وقوع فاجعه انسانی در این استان در پی حمله هشدار دادند. برخی از این هشدارها به حضور صدها هزار آواره اشاره داشت که از مناطق مختلف سوریه به ادلب پناه بردند. برخی از این آوارگان نتوانستند برای خود سرپناهی بیابند، از این رو در دشت‌ها و مراتع شمال ادلب شدند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
منطقه سرمان، استان ادلب، شمال سوریه، نزدیکی گذرگاه مرزی با ترکیه و آوارگانی که از سکونتگاه محرومند. جنگ در ماه‌ها و سال‌های گذشته باعث شد صدها هزار آواره به ادلب گسیل شوند. منطقه‌ای که همچنان در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. اما برخی از آنها به دلایل متعدد نتوانستند در شهرها و روستاها ساکن شوند. از این رو در دشتها و مراتع سکونت گزیدند. آنهایی که توانستند چادری برای خود برپا کردند تا سرپناهشان باشد. ابو اسامه یکی از آنهاست که به رادیو فردا میگوید:
ما الان در غرب گذرگاه مرزی ترکیه در شهرک سرمان هستیم. ما از شرق گذرگاه به این طرف فرار کردیم. حدود 40,000 نفر از منطقه ما فرار کردند. دلیلش هم درگیری ها و بمبارون هایی که منطقه در معرضش قرار داره. الان اینجا چادر زدیم. در این سرپناهی که از چادر درست کردیم 4 خانواده با هم زندگی میکنیم. امکانات آب و برق و غذا هم نداریم، چادر کمه. در کنار ما الان حدود 10 خانواده درخت ها سرپناهشونه.
و مردمی که چادر هم ندارند و کودکانی که در این سالها کودکیشان به دو بخش تقسیم شده، یکی زیر جنگ و بمباران توأم با خطر مرگ و دیگری آوارگی. نیازهای این مردمان بسیار است. ابو علی در این باره میگوید:
مردم اینجا به شدت به آب، نان و مواد غذایی نیاز دارند. کسی نمیتونه اینجا آشپزی کنه چون امکانی برای فراهم کردن آتش نیست. کسی پولی برای پر کردن کپسول گاز نداره. اوضاع خیلی بده. از طرفهای زیرفت میخواییم که به مردم کمک کنند. ادامه این وضعیت دیگه قابل تحمل نیست.
توافق برای آتش بس در ادلب میان ترکیه و سوریه فعلاً این استان را تا حدود زیادی از جنگ دور نگاه داشته. منطقه‌ای که دولت سوریه خواهان بازپسگیری آن است. حتی در صورت پایدار ماندن آتش بس هنوز دورنمای روشنی برای هزاران آواره‌ای که در شرایط سخت به سر می‌برند وجود ندارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
طبق گزارش تازه مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی که نتیجه 3 سال تحقیق دانشمندان بوده، اعلام شده که دولت‌ها و مردم باید هرچه سریع‌تر از افزایش خطرناک گرمای زمین جلوگیری کنند. در این گزارش نسبت به افزایش شدید دمای زمین هشدار داده شده و گفته شده که اقداماتی فوری باید صورت گیرد تا افزایش دمای زمین زیر 1.5 درجه سانتیگراد بماند. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه می‌شیم با ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و استاد دانشگاه در نروژ. آقای کرمی، این که عنوان شده دمای کره زمین باید به زیر 1.5 درجه سانتیگراد برسه به چه معناست؟
بله، من در ابتدا اینو بگم که این گزارش به واقع خیلی حرف جدیدی نداره. تنها نکته مهمی که میشه گفت این گزارش هست این است که اینو از همون ابتدا هم گفته میشده. این که کره زمین شروع میکنه به گرمتر شدن، یعنی که ما من جواب سوال شما رو هم بدم، اونم این است که تحت تاثیر به اصطلاح افزایش اثر گلخانه زمین که ناشی از اون انتشار به اصطلاح گازهای گلخانه‌ای هست، خب کره زمین بخشی از اون حرارتی رو که به صورت طبیعی باید به جو برگردونه نمیتونه برگردونه و این هم باعث میشه روی سطح اتمسفر زمین و باعث میشه کره زمین گرمتر بشه. اینها تا الان 1 درجه رخ داده، یعنی الان به نسبت قبل از انقلاب صنعتی، به نسبت 200 سال قبل 1 درجه متوسط دمای کره زمین افزایش پیدا کرده. در قالب توافق پاریس قرار بوده این روی 1.5 تا 2 درجه تا پایان قرن تثبیت بشه، دیگه بیشتر از این نشه. اما همون موقع هم گفته میشد که یک سری فیدبک ها وجود داره، یعنی الان اینکه ما چجوری پیشبینی میکنیم مثلا میشه 1.5 و میشه 2 یا میشه 3، ما این انتشار گازهای گلخانه‌ای رو با میبریم تک مدل کامپیوتری، میگیم که هر مقدار مثلا انتشار اینقدر باعث افزایش دما میشه. اما یک سری فیدبک هایی هست که اون فیدبک ها مستقیما مربوط به انتشاری نیست، میتونه اثرات ثانویه است. گفته شده بود که اونها میتونه این روند رو تشدید بکنه، اما چون به مدل درآوردن اونها سخته، نمیشه خیلی سریع در موردشون قضاوت کرد. این گزارشی که دیروز منتشر شده میگه که اثر اون فیدبک ها شدیدتر از اون چیزیه که تصور میشه. پس مثلا 1.5 درجه که مثلا انتظار میرفته 2050 باشه، حالا 2040 و یا حتی زودتر رخ میده. این نکته جدیدی که توی این گزارش وجود داره.
خب چقدر این مسئله به نظرتون امکان تحقق داره، این رسیدن به 1.5 درجه سانتیگراد؟
بحثی برحال خیلی بحث و چیز بود توی زمان توافق پاریس. الان با وضعیت موجود فرض کنیم بشر هیچ کاری نکنه، یعنی همین زندگی عادی که جریان داره جریان داشته باشه، روز به روز هم شما میدونید برحال توسعه هند و چین باعث میشه که صدها میلیون به استفاده کنندگان ماشین و مصرف کنندگان سوخت‌های فسیلی بنزین و اینها مثلا اضافه بشه. توسعه چین و هند بزرگترین خطر بشریت شده الان، و یا کشورهای دیگه مثل پاکستان، اندونزی، اینها، بنگلادش، اونها خیلی پر جمعیتن. اگر فرض کنیم هیچ کاری انجام نشه 6 تا 7 درجه میتونه کره زمین گرم‌تر بشه. اگه اینجور بشه حیات توی خیلی از نقاط کره زمین به خصوص مناطق ساحلی، 60% جمعیت کره زمین تو سواحل دارن زندگی میکنن، تقریبا ناممکن خواهد شد. آخر از زمان نخواهد بود که کره زمین منفجر بشه، اما برای بیش از 50% جمعیت کره زمین واقعا آخر از زمان خواهد بود، چون حداقل اینکه معیشت و سکونتگاهشون رو از دست میدن. توافق پاریس میگه که ما اگر چنین کنیم و چنین کنیم و این کار و اون کار و اون کار، میتونیم این رو زیر 2 درجه نگه داریم. اما الان ثابت شده که زیر 2 درجه نگه داشتن با توافق پاریس هم ناممکنه. حتی اگه فرض کنیم که توافق پاریس به طور کامل اجرا بشه، حتی 3.5 درجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی این است که ما از الان میدونیم که توافق پاریس هرگز به طور کامل اجرا نخواهد شد. ترامپ اومده بیرون، الان برزیل یه نفر داره رئیس جمهور میشه که اونم گفته من حتما میام بیرون، و مشکلاتی که اطلاع داره.
خب اینجوری که شما گفتین پس امکان پذیر نیستش این رسیدن به 1.5 درجه. اگر نیست پس چرا همچین مسئله از سوی مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی اعلام شده؟
ببینید طرفداران محیط زیست دارن فشار خودشون رو دارن، یعنی اون چیزی که هدف طرفداران محیط زیست توی اجلاس پاریس همین بود که این حد افزایش دمای کره زمین به حد اکثر 1.5 درجه به یک قانون دارای ضمانت اجرایی تبدیل بشه. اما اونها نکته مهم اینه که توافق پاریس تقریبا ضمانت اجرایی نداره، یعنی کشورهایی که به تعهداتشون عمل نکنن معلوم نیست چی میشه، میتونه هیچی هم نشه، واقعا میتونه هیچی نشه. که مثلا دیدید ترامپ هم اومده بیرون و هیچی هم نشده، برزیل هم میتونه بیاد بیرون، و اینا کشورهای مهمی هستن، ترامپ و برزیل و آمریکا، و ضمانت اجرایی نداره. نکته مهم این است که همونجا هم من عرض کردم که روی 2 درجه بستن به توافق پاریس رو، نه روی 1.5 درجه، و در این حال اون پشتوانی فنی، اون دستورالعمل فنی عملا به 3.5 درجه منجر میشه نه 2 درجه. آن چیزی که در کوتاه مدت و حتما و خیلی خطرناک رخ میده، یک خیلی کشورها، یعنی 30 الی 40 کشور کوچیک اقیانوسی توی اقیانوس، به خصوص تو اقیانوس آرام، جنوب اقیانوس آرام و همچنین اقیانوس اطلس و اقیانوس هند، اینها به طور کامل غرق میشن. این اصلا باید برن جای دیگه، باید همه سوار کشتیشن برن یه جای دیگه برای خودشون سکونتگاه پیدا بکنن. این یک بخش خیلی دراماتیک ماجراست. و همچنین اوضاع توی خاورمیانه و شمال خاورمیانه، هم شمال آفریقا هم منطقه منا، خیلی بدتر خواهد شد، چون اینها به کشورهای باز هم گرمتر و خوشتری تبدیل میشن، به معنی اینه که اینها باز هم کشورهایی خواهند بود بیشتر مستعد خشونت، افراطی‌گری و فوندامنتالیسم.
و سوال آخر این که ایران کجای این ماجرا قرار داره؟
ایران یکی از قربانیان، یکی از غمگینانه ترین قربانیان ماجرای تغییر اقلیم ایران هست. یعنی ما به کشوری بازم همچون که عرض کردم در مورد خاورمیانه گرمتر و خشکتر تبدیل میشیم. من قبلا گفتم که ما به سمت سومالی شدن پیش میریم، یعنی که عمده مساحت ایران هیچگونه امکان زایایی رو نخواهد داشت. شما این رو الان میبینید توی همین سالیان اخیر تقریبا نیمی از روستاهای شرق ایران خالی شدن، تقریبا چشمانداز جنوب ایران تغییر کرده. اینها هجوم میارن به این دوتا خط و رأس البرز و زاگرس، اونجا فرصت های زیستی محدود خواهد بود. ما خواهیم رفت به سمت وابستگی بیشتر به درآمد نفت، درآمد نفت کافی نخواهد بود. همین توافق پاریس باعث قرار است که در آینده باعث کوچکتر شدن اقتصاد نفت بشه، فرصت‌های زیست و و معیشت در ایران فشرده تر و محدودتر میشه. این خشونت، ناامنی و اون چیزی رو که امتیاز تاریخی ما بوده که ما کشور مدارا و شکیبایی بودیم، ممکنه این ویژگی و این امتیازمون رو از دست بدیم.
بله، ممنون آقای کرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر. مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. آکادمی نوبل، ویلیام نوردهاوس و پل رومر، دو اقتصاددان آمریکایی را مشترکاً برندگان جایزه اقتصاد سال 2018 معرفی کرد. این دو اقتصاددان به دلیل در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و نوآوری‌های عرصه فناوری در تحلیل‌های اقتصاد کلان موفق به دریافت این جایزه شدند. جایزه نوبل علوم اقتصادی از سال 1969 هر ساله توسط بانک سوئد و آکادمی علمی رویال سوئد به یاد آلفرد نوبل اعطا می شود. بیش از 750 بالون در جشنواره بین‌المللی بالون آلبوکرکی در نیومکزیک در آمریکا برپا شد. این بزرگترین جشنواره بالون هوای داغ در دنیا محسوب می‌شود و به مدت 9 روز ادامه دارد. یکی از بزرگترین اتفاقات این جشنواره به پرواز درآمدن صدها بالون به طور همزمان و در یک مسیر به خصوص است. و روز یکشنبه 42 تیم برای رقابت در ساخت برج انسانی در کاتالونیای اسپانیا دور هم جمع شدند. جشنواره برج‌های انسانی یکی از جالب‌ترین و قدیمی‌ترین فستیوال‌های اسپانیا است که هر ساله برگزار می‌شود. در این مراسم سنتی که برگزاری آن به قرن 18 میلادی برمی‌گردد، افرادی که از لحاظ جسمی توان کافی دارند به یکی از استادیوم‌های اصلی شهر می‌روند و با روش‌های کاملاً حساب شده تلاش می‌کنند بلندترین و پیچیده‌ترین برج انسانی را به نمایش بگذارد. اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
در جریان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان اعلام کردند که پیامک‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. حالا روزنامه شهروند نوشته که مرکز این پیامک ها شهر مشهد بوده، شخصی که این کار رو هماهنگ کرده خلیل موحدی بوده، شخصی از که نزدیک است به جبهه پایداری، پیشتر عضو شورای شهر مشهد بوده و در گفتگو با روزنامه شهروند همین فرد یعنی آقای خلیل موحدی گفته ما با افتخار این کار رو انجام دادیم و گفته که پیامک هایی که ارسال شده هشدارآمیز بوده، به نمایندگان هشدار دادیم که این لایحه رو تصویب نکنند و حامل و حاوی تهدید نبوده. روزنامه رویداد امروز هم عکس همین فرد یعنی خلیل موحدی رو در صفحه 1 آورده، نوشته که او از چهره های نزدیک به جبهه پایداری در مشهد هست، بیشتر در دوره قبلی شورای شهر مشهد هم عضو شورا بوده. این روزنامه هم گفتگوی با همین فرد یعنی خلیل موحدی رو به چاپ رسونده که گفته باز هم این کار رو انجام خواهیم داد، تاکید کرده که ما امر به معروف و نهی از منکر کردیم و گفته که یک دستور جمعی بوده که این حسینیی که ایشون در مشهد در فعالیت داره بخشی از این تصمیم رو اجرا کرده. البته روزنامه رویداد امروز همزمان خبر داده که خانم پروانه سلحشوری نماینده مجلسی که رأی موافق داد به پیوستن ایران به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم، گفته که من اعلام میکنم به طور رسمی که این رأی رو دادم، چون بیشتر همین پیامک ها رو ایشون گفته من هم پیامک های تهدیدآمیز دریافت کردم، اما گفته که من اهل اگر میخوان بلایی به سر ما بیارن فکر دیگری بکنن، من اهل استخر رفتن نیستم. اشاره ضمنی هست به سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی. روزنامه قانون هم امروز یک گزارش داره درباره مدیریت بحران ساخت داخلی، نوشته که مدیریت بحران یک مرکزی هست که تحت نظر وزارت کشور فعالیت میکنه، رئیسش آقای اسماعیل نجار هست، کسی که در دوران محمود احمدی نژاد، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایشون استاندار کرمان بود، حالا هم چون همزادگاه آقای حسن روحانی هست و گفته میشه که نسبت‌های دوری هم با ایشون داره، به عنوان رئیس ستاد بحران کشور فعالیت میکنه. روزنامه قانون نوشته که همه از عملکرد ایشون در چند سال گذشته ناراضی هستند، انتقاد دارن. 15 هزار میلیارد تومان بنوشته این روزنامه، این ستاد بودجه داره، از بودجه کشور استفاده میکنه، اما در هیچ بحرانی نمیتونه نقش درستی ایفا بکنه، از جمله در ماجرای سیل و طوفان اخیر در شمال کشور، در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی که دست کم 9 تن کشته شدن، خسارات گسترده‌ای هم به بار آمد.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:30 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. نماینده رهبر ایران خواستار رد مصوبه مقابله با تامین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان شد. آمریکا میگوید ایران با دستان آلوده به دادگاه لاهه میرود. صندوق بین‌المللی پول از کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران خبر داد. همزمان با تهدید به قتل شماری از نمایندگان مجلس به دلیل تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در نیروی قدس سپاه پاسداران از شورای نگهبان خواست که این مصوبه را رد کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی شیرازی روز دوشنبه تصویب این لایحه را به معنی جلوگیری از حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مورد حمایت خود در لبنان، سوریه و عراق دانست. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه پس از 4 ماه در یک جلسه جنجالی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد. با وجود مخالفت قبلی علی خامنه‌ای با این لایحه، در جلسه علنی روز یک شنبه مجلس اعلام شد که وی با تصویب آن مخالفتی ندارد. آمریکا روز دوشنبه در جریان بررسی شکایت ایران از واشنگتن در دادگاه لاهه برای آزادسازی 2 میلیارد دلار تهران را به داشتن دستان آلوده متهم کرد. ریچارد ویسک، یکی از مقام‌های واشنگتن، گفت ایران با دست‌های آلوده به دادگاه می‌آید. آمریکا گفت با توجه به حمایت ایران از تروریسم بین‌الملل از جمله بمب‌گذاری‌ها و هواپیماربایی‌ها، باید این پرونده فاقد اعتبار برای بررسی شناخته می‌شد. بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا، در سال 2007 میلادی ایران موظف به پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 در بیروت و سایر حمله‌های مرتبط با ایران شد. صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه با اعلام چشم‌انداز خود از اقتصاد جهانی گفت اقتصاد ایران به دلیل تمدید تحریم‌های آمریکا به شدت سقوط خواهد کرد. به نظر صندوق بین‌المللی پول، در عوض با بالا رفتن تولید نفت عربستان، رشد اقتصادی این کشور افزایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز خود از اقتصاد جهانی می‌گوید انتظار می‌رود اقتصاد وابسته به نفت جمهوری اسلامی ایران امسال به میزان 1.5% و در سال 2019 به میزان 1.6% کاهش یابد. در اردیبهشت امسال، پیش از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعمال دوباره تحریم‌ها بر تهران را اعلام کند، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری میلادی و سال آینده 4% اعلام کرده بود. رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه گفت مقام‌های عربستان باید ثابت کنند که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی که از هفته گذشته ناپدید شده، از کنسولگری عربستان در استانبول خارج شده است. به گزارش رویترز، اردوغان در یک نشست خبری در بوداپست افزود که به عنوان رئیس جمهوری در این زمینه احساس مسئولیت می‌کند.
باش کنسولوسلوک یتکیلیلری
مقام های کنسولگری نمی توانند تنها با گفتن اینکه او از اینجا خارج شده خودشان را خلاص کنند. آنها باید مدرک معتبر و محکمی ارائه دهند. اگر او از آنجا خارج شده، پس باید آنها ویدیویی برای اثبات آن داشته باشند. آنها نمی توانند وقتی می پرسیم این فرد کجاست، تنها به ما نگاه کنند.
مقام های ترکیه می گویند به باور آنها خاشقجی داخل کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده است. ممنون از همراهی شما. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز، اعتصاب بازاریان در برخی از شهرهای ایران، هشدار پژوهشگران سرشناس از سراسر جهان در مورد شرایط اقلیمی و نگاهی به وضعیت آوارگان سوری در شمال ادلب. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. گزارش ها از ایران حاکی از اعتصاب بازاریان در برخی از شهرها از جمله سنندج، تهران، تبریز و شمار دیگری از شهرهای غرب ایران است. پیش از این فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی در مورد برگزاری اعتصاب سراسری بازاریان در ایران در اعتراض به گرانی و تورم در روز دوشنبه 16 مهر منتشر شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
16 مهر 97 اعتصاب بازار موبایل اصفهان.
روز گذشته شهروند خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی راوی اعتصاب عمومی در برخی شهرهای ایران بودند.
دوشنبه 16 مهر ماه اعتصاب بازار فرش‌فروشان.
گزارش‌هایی که از اعتصاب در سنندج، مشهد، تبریز، بازار موبایل فروش‌ها در اصفهان، بازار طلافروشان و فرش‌فروشان تهران و چند شهر دیگر حکایت دارد. یکی از فعالان مدنی در سنندج در گفتگو با رادیو فردا با تایید خبر اعتصاب تمام بازاریان در این شهر اشاره کرد بازاریان در میاندواب، بوکان، سقز، بانه و مریوان نیز اعتصاب کردند.
با وجود نیروهای انتظامی در خیابون، مردم سر محل چسب خودشون رو تعطیل کردند و بازار کاملا بسته است.
این فعال مدنی همچنین گفت بیشتر کسبه و بازاریان کرمانشاه و قصر شیرین نیز به اعتصاب پیوستند. پیش از این در شبکه‌های اجتماعی فراخوان‌هایی برای برگزاری اعتصاب سراسری بازاریان در روز دوشنبه 16 مهر ماه منتشر شده بود. این اعتصاب در اعتراض به موج گرانی و رکود بازار صورت گرفته است. اعتصاب عمومی کسبه و مغازه‌داران موازی با اعتصاب سراسری کامیونداران است که از روز اول مهر ماه آغاز و همچنان ادامه دارد.
آقا امروز دوشنبه 16 مهر 97 کسایی که میگن اعتصاب شکسته نگاه کنن پایانه بار بندر عباس. ببینن آیا ماشینی پیدا میشه؟ من الان بالای اصفهان هستم.
مقام های ایران به اعتصاب کنندگان هشدارهای شدید دادند و گزارش های متعددی از دستگیری شماری از کامیونداران وجود دارد. کامیونداران به گرانی شدید لاستیک و قطعات یدکی و پایین بودن دستمزد اعتراض دارند. روز گذشته تصاویر اعتصاب عمومی در شهرهای مختلف ایران در حالی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که واحد مرکزی خبر متعلق به رادیو و تلویزیون رسمی ایران از فعالیت عادی بازار بزرگ تهران گزارش می‌داد. خبرگزاری دولتی ایرنا هم به نقل از فضل الله رنجبر فرماندار کرمانشاه تعطیلی بازار دولت آباد را تکذیب کرد. در ماه‌های اخیر همراه با کاهش شدید ارزش پول ملی ایران و نزدیک شدن به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قیمت کالا و خدمات در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. هفته گذشته یکی از مقامات دولتی ایران اعلام کرد قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا روز ششم مهر ماه جاری 90% کاهش داشته است. رویا ملکی، رادیو فردا.
بعد از تصویب الحاق ایران به کمیسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس ایران که به عنوان CFT شناخته می شود، روز گذشته بازار ایران با جهش دوباره قیمت ارز و سکه و طلا روبرو بود. CFT یکی از 4 لایحه‌ای است که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی علیه تروریسم و پولشویی موسوم به FATF خواهد شد. برای گفتگو و تحلیل این رابطه همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از یونان. آقای خاوند، تصویب لایحه الحاق ایران به کمیسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در مجلس شورای اسلامی که 2 روز پیش انجام گرفت با استقبال بخش بزرگی از محافل اقتصادی ایران روبرو شده. دلایل این خوشنودی چیه به نظرتون؟
ببین، از 4 متن حقوقی که ایران برای منطبق شدن با مقررات کارگروه اقدام مالی باید بپذیره، جنجالی تر از همه همین کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT بود که بالاخره روز یکشنبه رسید به تصویب مجلس شورای اسلامی. ولی نحوه تصویب این لایحه نشون میده که دو دستگی شدیدی وجود داره در درون مجلس و همینطور در حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد این متن، چون که از جمع 276 نماینده حاضر فقط 143 نفر به اون رأی مثبت دادن، مابقی مخالف بودن یا رأی ممتنع دادن، چون که میترسیدن قبول این متن زیر پرسش ببره کمک‌های مالی جمهوری اسلامی رو به سازمان‌های متحدش در خاورمیانه. ولی بالاخره جناح‌های نسبتاً عملگرا حرفشون رو در مورد اجتناب ناپذیر بودن قبول شرایط کارگروه اقدام مالی به کرسی نشوندن. البته هنوز کار تموم نشده و شورای نگهبان میتونه رشته‌ها رو پنبه بکنه، ولی با همین گامی که برداشته شد، محافل اقتصادی ایران امیدوار شدن که متون FATF میتونند به تصویب نهایی برسند و این از نظر اونها دریچه تنفسی رو باز میکنه برای اقتصاد ایران که میدونیم مواجه هست با بازگشت تحریم‌های سرسختانه ایالات متحده آمریکا.
آقای خاوند، این رویداد چه پیامدهای مشخصی خواهد داشت برای اقتصاد ایران، چه در کوتاه مدت، میان مدت و همچنین در دراز مدت؟
اگر ایران از فهرست کارگروه اقدام مالی، فهرست سیاه این کارگروه خارج بشه، این احتمال وجود داره که در شرایط مطلوب تری بتونه با تحریم‌های آمریکا مقابله بکنه. میدونیم که اتحادیه اروپا تلاش کرده و میکنه که با اتخاذ یک سلسله ابتکارهای ویژه به جمهوری اسلامی امکان بده تحریم‌های آمریکا رو دور بزنن. معلوم نیست این ابتکارها چه اندازه مؤثر واقع خواهند شد، ولی به هر حال اگر ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی باقی بمونه، در کنار کره شمالی، از دست اتحادیه اروپا برای ایران کاری ساخته نخواهد بود. حتی چین و روسیه هم نخواهند توانست به ایران کمک بکنند.
منطبق شدن قوانین ایران با متون حقوقی کارگروه اقدام مالی یا FATF چه تأثیری میتونه بذاره بر بازار ارز؟
هر گامی که برداشته بشه در کاهش تنش با جامعه اقتصادی بین‌المللی میتونه تأثیر مثبت داشته باشه بر تقویت ریال. ولی موقعیت پول ملی ایران به خیلی عوامل بستگی داره، از جمله شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و همینطور فشار تحریم‌ها و نقش بازارسازها به خصوص بانک مرکزی و غیره. رابطه ایران با کارگروه اقدام مالی فقط یکی از 10 عواملی است که میتونن بر بازار ارز ایران تأثیر داشته باشن.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. بیش از 3 میلیون ایرانی در 5 ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر کردند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته 11% کاهش داشته است. پس از فروکش کردن جنجال‌های پرداخت ارز مسافرتی و در ادامه افزایش قیمت بلیط هواپیما و نوسانات شدید ارز در بازار آزاد، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سرانجام آماری را منتشر کرد که از کاهش حجم سفر های خارجی ایرانی ها حکایت دارد. ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید ایرانیان طی 100 سال گذشته قد بلندتر شدند. آقای حریرچی گفته مردان ایرانی طی 100 سال گذشته 16 سانتی متر و نیم افزایش قد و زنان هم بیش از 11 سانتی متر افزایش قد داشتند و میانگین قد ایرانیان به طور متوسط نزدیک به 13 سانتی متر افزایش یافته است. هنگامی که دولت سوریه نیروهای خود را برای حمله نظامی فراگیر به استان ادلب، آخرین منطقه باقی مانده در کنترل مخالفان آماده می‌کرد، سازمان‌های بین‌المللی نسبت به احتمال وقوع فاجعه انسانی در این استان در پی حمله هشدار دادند. برخی از این هشدارها به حضور صدها هزار آواره اشاره داشت که از مناطق مختلف سوریه به ادلب پناه بردند. برخی از این آوارگان نتوانستند برای خود سرپناهی بیابند، از این رو در دشت‌ها و مراتع شمال ادلب ساکن شدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
منطقه سرمان، استان ادلب، شمال سوریه، نزدیکی گذرگاه مرزی با ترکیه و آوارگانی که از سکونتگاه محرومند. جنگ در ماه‌ها و سال‌های گذشته باعث شد صدها هزار آواره به ادلب گسیل شوند. منطقه‌ای که همچنان در کنترل مخالفان حکومت سوریه قرار دارد. اما برخی از آنها به دلایل متعدد نتوانستند در شهرها و روستاها ساکن شوند، از این رو در دشتها و مراتع سکونت گزیدند. آنهایی که توانستند چادری برای خود برپا کردند تا سرپناهشان باشد. ابو اسامه یکی از آنهاست که به رادیو فردا میگوید
ما الان در غرب گذرگاه مرزی ترکیه در شهرک سرمان هستیم. ما از شرق گذرگاه به این طرف فرار کردیم. حدود 40,000 نفر از منطقه ما فرار کردند. دلیلش هم درگیری ها و بمبارون هایی که منطقه در معرضش قرار داره. الان اینجا چادر زدیم. در این سرپناهی که از چادر درست کردیم 4 خانواده با هم زندگی میکنیم. امکانات آب و برق و غذا هم نداریم. چادر کمه. در کنار ما الان حدود 10 خانواده درخت ها سرپناهشونه
و مردمی که چادر هم ندارن و کودکانی که در این سالها کودکیشان به دو بخش تقسیم شده، یکی زیر جنگ و بمباران توأم با خطر مرگ و دیگری آوارگی. نیازهای این مردمان بسیار است. ابو علی در این باره میگوید
مردم اینجا به شدت به آب، نان و مواد غذایی نیاز دارند. کسی نمیتونه اینجا آشپزی کنه چون امکانی برای فراهم کردن آتش نیست. کسی پولی برای پر کردن کپسول گاز نداره. اوضاع خیلی بده. از طرفهای زیرفت میخواییم که به مردم کمک کنند. ادامه این وضعیت دیگه قابل تحمل نیست.
توافق برای آتش بس در ادلب میان ترکیه و سوریه فعلاً این استان را تا حدود زیادی از جنگ دور نگاه داشته. منطقه ای که دولت سوریه خواهان بازپسگیری آن است. حتی در صورت پایدار ماندن آتش بس هنوز دورنمای روشنی برای هزاران آواره ای که در شرایط سخت به سر می برند وجود ندارد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
طبق گزارش تازه مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی که نتیجه 3 سال تحقیق دانشمندان بوده، اعلام شده که دولت‌ها و مردم باید هرچه سریع‌تر از افزایش خطرناک گرمای زمین جلوگیری کنند. در این گزارش نسبت به افزایش شدید دمای زمین هشدار داده شده و گفته شده که اقداماتی فوری باید صورت گیرد تا افزایش دمای زمین زیر 1.5 درجه سانتیگراد بماند. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه می‌شیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ. آقای کرمی، این که عنوان شده دمای کره زمین باید به زیر 1.5 درجه سانتیگراد برسه به چه معناست؟
بله، من در ابتدا اینو بگم که این گزارش به واقع خیلی حرف جدیدی نداره. تنها نکته مهمی که میشه گفت این گزارش هست این است که اینو از همون ابتدا هم گفته میشده. این که کره زمین شروع میکنه به گرمتر شدن، یعنی که ما آره من جواب سوال شما رو هم بدم، اونم این است که تحت تاثیر به اصطلاح افزایش اثر گلخانه زمین که ناشی از اون انتشار به اصطلاح گازهای گلخانه‌ای هست، خب کره زمین بخشی از اون حرارتی رو که به صورت طبیعی باید به جو برگردونه نمیتونه برگردونه و این هم باعث میشه روی سطح اتمسفر زمین و باعث میشه کره زمین گرمتر بشه. اینها تا الان 1 درجه رخ داده، یعنی الان به نسبت قبل از انقلاب صنعتی، به نسبت 200 سال قبل 1 درجه متوسط دمای کره زمین افزایش پیدا کرده در قالب توافق پاریس قرار بوده این روی 1.5 تا 2 درجه تا پایان قرن تثبیت بشه، دیگه بیشتر از این نشه. اما همون موقع هم گفته میشد که یک سری فیدبک ها وجود داره، یعنی الان اینکه ما چجوری پیش بینی میکنیم مثلا میشه 1.5 و میشه 2 یا میشه 3، ما این انتشار گازهای گلخانه ای رو با میبریم تک مدل کامپیوتری، میگیم که هر مقدار مثلا انتشار اینقدر باعث افزایش دما میشه. اما یک سری فیدبک هایی هست که اون فیدبک ها مستقیما مربوط به انتشار این نیست، میتونه اثرات ثانویه است. گفته شده بود که اونها میتونه این روند رو تشدید بکنه، اما چون به مدل در آوردن اونها سخته نمیشه خیلی سریع در موردشون قضاوت کرد. این گزارشی که دیروز منتشر شده میگه که اثر اون فیدبک ها شدیدتر از اون چیزیه که تصور میشه. پس مثلا 1.5 درجه که مثلا انتظار میرفته 2050 باشه، حالا 2040 و یا حتی زودتر رخ میده. این نکته جدیدی که توی این گزارش وجود داره.
خب چقدر این مسئله به نظرتون امکان تحقق داره، این رسیدن به 1.5 درجه سانتیگراد؟
ببینید بحث برحال خیلی بحث و چیز بود توی زمان توافق پاریس. الان با وضعیت موجود فرض کنیم بشر هیچ کاری نکنه، یعنی همون زندگی عادی که جریان داره جریان داشته باشه، روز به روز هم شما میدونید برحال توسعه هند و چین باعث میشه که صدها میلیون به استفاده کنندگان ماشین و مصرف کنندگان سوخت‌های فسیلی بنزین و اینها مثلا اضافه بشه. توسعه چین و هند بزرگترین خطر بشریت شده الان، و یا کشورهای دیگه مثل پاکستان، اندونزی، اینها، بنگلادش، اونها خیلی پر جمعیت هم. اگر فرض کنیم هیچ کاری انجام نشه 6 تا 7 درجه میتونه کره زمین گرم‌تر بشه. اگه اینجور بشه حیات توی خیلی از نقاط کره زمین به خصوص مناطق ساحلی، 60% جمعیت کره زمین تو سواحل برن زندگی میکنن، تقریبا ناممکن خواهد شد. آخر از زمان نخواهد بود که کره زمین منفجر بشه، اما برای بیش از 50% جمعیت کره زمین واقعا آخر از زمان خواهد بود، چون حداقل اینکه معیشت و سکونتگاهشون رو از دست میدن. توافق پاریس میگه که ما اگر چنین کنیم و چنین کنیم و این کار و اون کار و اون کار، میتونیم این رو زیر 2 درجه نگه داریم. اما الان ثابت شده که زیر 2 درجه نگه داشتن با توافق پاریس هم ناممکنه. حتی اگه فرض کنید که توافق پاریس به طور کامل اجرا بشه، حتی 3.5 درجه هم اجتناب ناپذیر خواهد بود. نگرانی این است که ما از الان میدونیم که توافق پاریس هرگز به طور کامل اجرا نخواهد شد. ترامپ اومده بیرون، الان برزیل یه نفر داره رئیس جمهور میشه که اونم گفته من حتما میام بیرون، و مشکلاتی که اطلاع داریم.
خب اینجوری که شما گفتین پس امکان پذیر نیستش این رسیدن به 1.5 درجه. اگر نیست پس چرا همچین مسئله از سوی مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی اعلام شده؟
ببینید طرفداران محیط زیست دارن فشار خودشون میدن، یعنی اون چیزی که هدف طرفداران محیط زیست توی اجلاس پاریس همین بود که این حد افزایش دمای کره زمین به حد اکثر 1.5 درجه به یک قانون دارای ضمانت اجرایی تبدیل بشه. اما اونها نکته مهم اینه که توافق پاریس تقریبا ضمانت اجرایی نداره، یعنی کشورهایی که به تعهداتشون عمل نکنن معلوم نیست چی میشه، میتونه هیچی هم نشه، واقعا میتونه هیچی نشه. که مثلا دیدید ترامپ هم اومده بیرون و هیچی هم نشده، برزیل هم میتونه بیاد بیرون و اینا کشورهای مهمی هستند، ترامپ و برزیل و آمریکا، و ضمانت اجرایی نداره. نکته مهم این است که همون جا هم من عرض کردم که روی 2 درجه بستن به توافق پاریس رو، نه روی 1.5 درجه، و در این حال اون پشتوانی فنی، اون دستورالعمل فنی عملا به 3.5 درجه منجر میشه نه 2 درجه. آن چیزی که در کوتاه مدت و حتما و خیلی خطرناک رخ میده، یک خیلی کشورها، یعنی 30 الی 40 کشور کوچیک اقیانوسی توی اقیانوس، تو بخصوص تو اقیانوس آرام، جنوب اقیانوس آرام و همچنین اقیانوس اطلس و اقیانوس هند، اینها به طور کامل غرق میشن. این اصلا باید برن جای دیگه، باید همه سوار کشتیشن برن جای دیگه برای خودشون سکونتگاه پیدا بکنن. این یک بخش خیلی دراماتیک ماجراست. و همچنین اوضاع توی خاورمیانه و شمال خاورمیانه، هم شمال آفریقا، هم منطقه منا خیلی بدتر خواهد شد، چون اینها به کشورهای باز هم گردتر و خوشتری تبدیل میشن، به معنی اینه که اینها باز هم کشورهای خواهند بود بیشتر مستعد خشونت، افراطی‌گری و فوندامنتالیسم.
و سوال آخر این که ایران کجای این ماجرا قرار داره؟
ایران یکی از قربانیان، یکی از غمگینانه ترین قربانیان ماجرای تغییر اقلیم ایران است. یعنی ما به کشوری باز هم همچنان که عرض کردم در مورد خاورمیانه گرمتر و خوشتر تبدیل میشیم، من قبلا گفتم که ما به سمت سومالی شدن پیش میریم، یعنی که عمده مساحت ایران هیچ گونه امکان زایایی رو نخواهد داشت. شما این رو الان میبینید توی همین سالیان اخیر تقریبا نیمی از روستاهای شرق ایران خالی شده، تقریبا چشمانداز جنوب ایران تغییر کرده. اینها هجوم میارن به این دو تا خط رأس البرز و زاگرس، اونجا فرصت های زیستی محدود خواهد بود. ما خواهیم رفت به سمت وابستگی بیشتر به درآمد نفت، درآمد نفت کافی نخواهد بود. همین توافق پاریس باعث قرار است که در آینده باعث کوچکتر شدن اقتصاد نفت بشه، فرصت‌های زیست و معیشت در ایران فشرده‌تر و محدودتر میشه. این خشونت، ناامنی و اون چیزی که امتیاز تاریخی ما بوده که ما کشور مدارا و شکیبایی بودیم، ممکنه این ویژگی و این امتیازمون رو از دست بدیم.
بله، ممنون آقای کرمی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر. مروری کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. آکادمی نوبل، ویلیام نورتهاوس و پل رومر، دو اقتصاددان آمریکایی را مشترکاً برندگان جایزه اقتصاد سال 2018 معرفی کرد. این دو اقتصاددان به دلیل در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی و نوآوری‌های عرصه فناوری در تحلیل‌های اقتصاد کلان موفق به دریافت این جایزه شدند. جایزه نوبل علوم اقتصادی از سال 1969 هر ساله توسط بانک سوئد و آکادمی علمی رویال سوئد به یاد آلفرد نوبل اعطا می شود. بیش از 750 بالون در جشنواره بین‌المللی بالون آلبوکرکی در نیومکزیک در آمریکا برپا شد. این بزرگترین جشنواره بالون هوای داغ در دنیا محسوب می‌شود و به مدت 9 روز ادامه دارد. یکی از بزرگترین اتفاقات این جشنواره به پرواز درآمدن صدها بالون به طور همزمان و در یک مسیر به خصوص است. و روز یکشنبه 42 تیم برای رقابت در ساخت برج انسانی در کاتالونیای اسپانیا دور هم جمع شدند. جشنواره برج‌های انسانی یکی از جالب‌ترین و قدیمی‌ترین فستیوال‌های اسپانیا است که هر ساله برگزار می‌شود. در این مراسم سنتی که برگزاری آن به قرن 18 میلادی برمی‌گردد، افرادی که از لحاظ جسمی توان کافی دارند به یکی از استادیوم‌های اصلی شهر می‌روند و با روش‌های کاملاً حساب شده تلاش می‌کنند بلندترین و پیچیده‌ترین برج انسانی را به نمایش بگذارد. اگه موافق باشین سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
در جریان تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان اعلام کردند که پیامک‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. حالا روزنامه شهروند نوشته که مرکز این پیامک ها شهر مشهد بوده، شخصی که این کار رو هماهنگ کرده خلیل موحدی بوده، شخصی از که نزدیک است به جبهه پایداری، پیشتر عضو شورای شهر مشهد بوده و در گفتگو با روزنامه شهروند همین فرد، یعنی آقای خلیل موحدی، گفته ما با افتخار این کار رو انجام دادیم و گفته که پیامک هایی که ارسال شده هشدارآمیز بوده، به نمایندگان هشدار دادیم که این لایحه رو تصویب نکنند و حامل و حاوی تهدید نبوده. روزنامه رویداد امروز هم عکس همین فرد، یعنی خلیل موحدی، رو در صفحه 1 آورده، نوشته که او از چهره های نزدیک به جبهه پایداری در مشهد هست، بیشتر در دوره قبلی شورای شهر مشهد هم عضو شورا بوده. این روزنامه هم گفتگویی با همین فرد، یعنی خلیل موحدی، رو به چاپ رسونده که گفته باز هم این کار رو انجام خواهیم داد، تاکید کرده که ما امر به معروف و نهی از منکر کردیم و گفته که یک دستور جمعی بوده که این حسینیی که ایشون در مشهد در فعالیت داره بخشی از این تصمیم رو اجرا کرده. البته روزنامه رویداد امروز همزمان خبر داده که خانم پروانه سلحشوری، نماینده مجلسی که رأی موافق داد به پیوستن ایران به کنوانسیون منع حمایت مالی از تروریسم، گفته که من اعلام میکنم به طور رسمی که این رأی رو دادم، چون پیشتر همین پیامک ها رو ایشون گفته من هم پیامک های تهدیدآمیز دریافت کردم، اما گفته که من اهل، اگر میخوان بلایی به سر ما بیارن فکر دیگری بکنن، من اهل استخر رفتن نیستم. اشاره ضمنی هست به سرنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی. روزنامه قانون هم امروز یک گزارش داره درباره مدیریت بحران ساخت داخلی، نوشته که مدیریت بحران یک مرکزی هست که تحت نظر وزارت کشور فعالیت میکنه. رئیسش آقای اسماعیل نجار هست، کسی که در دوران محمود احمدی نژاد، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایشون استاندار کرمان بود. حالا هم چون همزادگاه آقای حسن روحانی هست و گفته میشه که نسبت‌های دوری هم با ایشون داره، به عنوان رئیس ستاد بحران کشور فعالیت میکنه. روزنامه قانون نوشته که همه از عملکرد ایشون در چند سال گذشته ناراضی هستن، انتقاد دارن. 15,000 میلیارد تومان بنوشته این روزنامه این ستاد بودجه داره، از بودجه کشور استفاده میکنه، اما در هیچ بحرانی نمیتونه نقش درستی ایفا بکنه، از جمله در ماجرای سیل و طوفان اخیر در شمال کشور، در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی که دست کم 9 تن کشته شدن، خسارات گسترده‌ای هم به بار آمد.
خیلی خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. همکارانم هم در استدیو خبر منتظر شما هستن. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.